میداند که موج ثانیه های توهی سیلاب ساعت های دیگر اویند. کدام نیایش کلمه ها را زمزمه کند که در پایانش ندای شنیدمت را بشنود. اللهم انی اسألک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاهم و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله.
تا لحظه اذان صبح به افق تهران 20 دقیقه باقی مانده.
جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عوامتک بأعوامها و کل عوامتک عظیما. اللهم انی اسألک بعظمتک کلها. اللهم انی اسألک من نورک بأنوری و کل نورک نیر. اللهم انی اسألک بنورک کل. اللهم انی اسألک من رحمتک بأوسعها و کل رحمتک واسعا. اللهم انی اسألک برحمتک و کلها. اللهم انی اسألک من كلماتكم بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا.
مؤمنین و مؤمنات سحرخیز، تا اذان صبح به افق تهران تنها 15 دقیقه فاصله است.
اسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كل. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي. اللهم إني
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می‌کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه دومی فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با دهمی رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 21 مرتی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس گلبرگ بسم شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه دوم فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با دهم ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 21 مرد سال 2024 میلادی است. ۱۱۹۶ سال پیش در روز 21 مرد سال 173 پیش از میلاد نخستین پارلمان ایران تحت عنوان مهستان تأسیس شد. اعضای این پارلمان که در زمان مهرداد اول پادشاه اشکانی شکل گرفت، شاهزادگان و بزرگان ایران بودند. از جمله اختیارات مجلس مهستان انتخاب شاه و عزل او در صورت بیماری سخت، جنون، از کار افتادگی و خیانت به کشور و همچنین اعلان جنگ و پیشنهاد صلح بود. ۱۴۴۸ سال پیش در روز دهم رمضان سال سوم قبل از هجرت، حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در شهر مکه وفات یافت. حضرت خدیجه سلام الله علیها که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود، 15 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ایشان ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار اولین فردی بود که به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و با تمام توان خود به یاری دین اسلام برخاست. وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها برای پیامبر اسلام به قدری اهمیت داشت که پیامبر رحلت این بانوی بزرگ را مصیبتی عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها و حامی بزرگ دیگر خود یعنی حضرت ابو طالب را عام الحزن یعنی سال اندوه نامید، زیرا ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر نیز در همان سال وفات یافته بود. بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همواره از او به نیکی یاد می کرد و از جمله درباره او فرمودند: به خدا قسم بهتر از خدیجه را خدا به من عطا نکرده است. او هنگامی که مردم کافر بودند به من ایمان آورد و هنگامی که مردم تکذیبم می کردند مرا تصدیق کرد. ۹۶۰ سال پیش در روز دهم رمضان سال 485 هجری قمری، خواجه نظام الملک، وزیر دانشمند و معروف سلسله سلجوقیان، به دست مخالفین کشته شد. وی به سال 410 هجری قمری در شهر توس در شمال شرقی ایران متولد شد و مدت 40 سال در خدمت سلجوقیان بود. خواجه نظام الملک طی این مدت مدارسی چون نظامیه بغداد را تأسیس کرد و پس از راه اندازی این مدرسه حدود 6000 شاگرد در آن به آموختن فقه، تفسیر و دیگر علوم رایج زمان مشغول شدند. معروفترین اثر نظام الملک کتاب سیاست نامه نام دارد که 50 فصل است و حاوی مطالب مختلفی از جمله مطالب قرآنی، روایات و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قصص انبیا، حکایات و اصول کشورداری است. و 21 مارس روز جهانی شعر است. کمیسیون ملی یونسکو در سال 1999 میلادی در 30 اجلاس کنفرانس عمومی خود 21 مارس هر سال را روز جهانی شعر اعلام کرد و هر سال این روز را گرامی می‌دارد. هدف از این اقدام حمایت از تنوع زبانی از طریق بیان شعری و همچنین حفظ زبانهای در خطر است. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر نشان می‌دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیت‌های شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملت‌ها و جوامع به حفظ سنت‌ها و بیان شفاهی، هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه‌ها و نظام‌های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حالان که جهان امروز با نیازهای زیبایی شناسی برآورده نشده فراوانی روبروست که اگر نقش اجتماعات، مناسبات و ارتباطات مردمی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی به رسمیت شناخته شود، شعر می‌تواند این نیازها را برآورده سازد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه دوم فروردین سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 21 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام. با سومین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و نماز روزه های همگی شما در این ایام پر از خیر و برکت مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. عید شما مبارک و بهارتون زیبا. دعوت میکنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. بهار با گذر از زمستانی پر از سوز و سرما آمده است. درختان را از خواب زمستانی بیدار کرده و به آنها مژده شکفتنی دوباره داده است. به موسیقی دلانگیز بهار گوش کن که چگونه پرندگان را به آواز واداشته و درختان را با شاخه‌هایی پر از شکوفه به دستفشانی می‌خواند. نوروز بر طبل زندگی می‌کوبد و خاک جوانه می‌زند. گلها می شکفد و رودها از کوه و دشت سرازیر می شوند و رایحه سبزی و نشاط را در جانمان می پراکنند. رکود و رخوت سهم بهار نیست، پس باید به اذن طبیعت برخاست و به سمت مناظر پرشور بهار رفت. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. دوستان عزیز، آغاز هر سال و آمدن فصل بهار انسان را با احساسی تازه و تولدی نو به حرکت در می آورد. انسان وقتی که روح خود را با طبیعت پیوند می زند و شکفتن شکوفه های تازه را نظاره می کند، به دنیایی از عظمت و شگفتی پی می برد. او در میابد که بهار هم فرصتی دیگر برای خیزش مجدد انسان است. انسانی که عموماً به علت ناامیدی و یأس در غفلت و زیان به سر میبرد. تحول مهمترین اثر فرهنگ نوروزی از دیدگاه اسلام است. پندآموزی از دگرگون شدن طبیعت نقش مهمی در تحول روحی انسان‌ها دارد و انسان را متوجه منشأ تحول و قدرت حقیقی می‌کند. از این رو در روایت‌های پیشوایان معصوم علیهم السلام به نجوای با خدا در ساعت‌های آغازین سال برای درخواست تحول اخلاقی توجه شده است. ما نه تنها نیازمند تحولیم که در تحولمان محتاج یاری او هستیم و بدون توجه او به رویش دوباره امیدی نیست. پس با الهام از فرستادگان معصومش و با قلبی خالص از او می خواهیم که یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای خدایی که چشم و دل را دگرگون می کنی، ای خدایی که شب و روز را تدبیر می کنی، ای دگرگون کننده سال و حال آدمیان، حال ما را به بهترین حالها دگرگون کن. در لحظه های آغازین سال جدید که این زمزمه زیبا بر لبها جاری است، انسان از تحول بیرونی طبیعت به تحول درون انسانها رهنمون می شود. عزیزان همراه، دعای تحویل سال نو تحول و دگرگونی را در ابعاد وسیعی مطرح می کند. دگرگونی در قلب و دیده، شب و روز، سال، رویدادها و حالات انسانی. بر اساس این دعا جهان در عین سکون دارای تغییر و تحولی عمیق در درون خیش است. دامنه این تحول آنچنان گسترده است که از آفاق گرفته تا عالم درون را شامل می شود. در واقع لازمه بقای جهان تحول و دگرگونی است. از این رو مشاهده می کنیم که جهان طبیعت در پی دگرگون شدن دلانگیز خود جشنی با شکوه را تدارک می بیند و با همه ارکان به نیایش خدای سبحان می پردازد. اگر کمی دقت کنیم زمزمه این نیایش را می توان شنید. باد با موسیقی دلنواز خود سرود توحید می سراید و رقص لاله ها و شقایق های سرخ دشت ها با وزش نسیم بهاری تسبیح خداوند حکیم و مدبر است. گویی که دشت و دمن در برابر خالق هستی تعظیم می کنند. باران بهاری غبار کهنگی و پژمردگی می زداید و بنفشه های تازه و باران خورده سر به سپاس برمی آورند، و این همه از آن روست که آدمی بیاموزد همچون طبیعت بیدار شده از خواب زمستانی باید هوشیار و بیدار شود. موسیقی
دستی بلست دست امروز این دستایی گل دستی بلست دست امروز چون عمری عزیز خدری گل را دامید چون عمری عزیز خدری گل را دامید
دوستان عزیز، انسان گل سرسبد هستی است و تحول و دگرگونی لازمه حرکت تکاملی اوست. از این رو با آمدن سال نو، او هم با خرمی و نشاط به سوی زندگی مطلوب گام بر می دارد. تغییر فصل درس توحید است و بیانگر این نکته که همه دگرگونی ها از قدرت و حکمت الهی سرچشمه می گیرد. تنها اوست که می تواند مبدأ تمایلات را در انسان تغییر دهد و همگام با تراوت و شکوفایی بهار وجود ما را نیز سرشار از پاکی و صفا و خوبی و زیبایی نماید. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در خصوص نوروز و دعای تحویل سال می فرماید تحول هر سال جدید شمسی که مصادف با نوعی تحول در عالم طبیعت می باشد فرصتی است برای اینکه انسان به تحول درونی خود و به اصلاح امور روحی، معنوی، فکری و مادی خود بپردازد و این دعای شریفی که در آغاز سال می خوانیم درس همین تحول است. در این دعا و با زبان دعا از خدای متعال درخواست می کنیم که در حال ما و در وضعیت روحی و نفسانی ما یک تحول و دگرگونی مبارکی را ایجاد کند. ایجاد تحول کار خداست، اما ما موظفیم که برای این تحول در درون خود، در زندگی خود و در جهان اقدام کرده و همت و تلاش به عمل آوریم. هر سال با فرارسیدن زمستان سیمای طبیعت بیفروغ می شود و افسردگی و پژمردگی جای آن را می گیرد و طبیعت به شکل موجودی بی جان در می آید. پس از مدتی با فرارسیدن بهار روحی تازه در کالبد طبیعت بی جان و افسرده دمیده می شود و طبیعت لباس حیات برتن می کند و این گونه است که رستاخیز انسان و جهان با پیدایش بهار به تماشا گذاشته می شود. از همین ره گذر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر وقت بهار را دیدید بسیار از قیامت یاد کنید. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن می نویسد خداوند بعثت در روز قیامت و زنده شدن مردگان را به احیای زمین تشبیه کرده است تا بفهماند همان گونه که زمین هر سال یک دوره زندگی را شروع می کند و در آخر دوباره می میرد انسانها هم همین گونه اند. وقتی دوران زندگیشان در زمین به سر رسید دوباره در روز رستاخیز پس از آن که زنده شدند روی زمین پخش می شوند. از همین رو سفارش شده است که با دیدن بهار معاد و رستاخیز را به یاد آورید.
سفرنامه عزیزان و همسفران خوب شنونده سلام و ایام بکام. امروز هم فرصت دست داد تا به اتفاق در مسیر سفری دلنشین قرار بگیریم به گوشه دیگه از پهنه سرسبز ایران و اتفاقا جاده امروز قرار ما رو به سمت خطه سرسبز ایران یعنی استان مازندران ببره، استانی که برخلاف تصور عموم که آب و هوای اونجا رو یکسره معتدل میدونند دارای تنوع آب و هوایی ویژه‌ای هست. استانی با شهرهای معروف بابل، بابلسر، تنکابن، ساری، قائمشهر، رامسر، محمودآباد که حتما اکثر شما حداقل یک بار به این شهرها سفر کردید. یکی از جاذبه‌های طبیعی این استان سرسبز دریا و سواحل اونه. دریا که خیلی ها رو به عشق خودش بهار و تابستان به اونجا میکشونه. اما اگر نسبت به دریا و آب بی تفاوت هستید و از سرسبزی و طراوت لذت میبرید، میتونید در استان مازندران سراغ پارک‌های جنگلی و طبیعی زیادی رو بگیرید که محل مناسبی برای اتراق و استراحت اون هم به اتفاق خانواده است. پارک‌های جنگلی زیبایی مثل میرزا کوچک خان در ساری، سیسنگان در نور، پارک جنگلی چالوس در کیلومتر 7 جاده چالوس تهران و پارک جنگلی و زیبای نمک‌آبرود. استان مازندران هم به مانند همه استانهای دیگر ایران از جاذبه‌های تاریخی و باستانی بی‌نصیب نیست. کاخ‌های زیبایی مثل صفی‌آباد در بهشهر مربوط به دوره صفویه، عمارت و باغ صفوی باغشاه، مجموعه صفوی فرح‌آباد در ساری، کاخ چایخوران در چالوس، عمارت و باغ رامسر که در شمار آثار ملی ایران محسوب میشه. یکی دیگه از نقاط دیدنی استان مازندران خانه‌های قدیمی این استانه. خانه‌هایی با تاریخ شفاهی بسیار مثل خانه نیمایوشیچ در دهکده یوش در شهرستان نور و محله قدیم آلاشت. از بازارهای قدیمی استان مازندران هم دیدن کنید و ماهی‌های تازه بخرید، پخت کنید و میل کنید و از سفرتون در این استان زیبا و سرسبز نهایت استفاده رو ببرید و به جاهای دیدنی که ما به اونها اشاره نکردیم هم سر بزنید. سفرتون خوش تا بعد. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
همراهان گرامی، فصل بهار سرشار از نشانه هایی از خداشناسی و معادشناسی است. رویش دوباره گیاهان پس از خواب عمیق زمستانی، حیات مجدد طبیعت پس از مرگ و خاموشی، به وجود آمدن تراوت و زندگی بهاری پس از فصل بیهستی و برگریزی درختان، همه با نسیم اعجازگر بهار پدید می آید. آیات قرآن در موارد متعدد بهانه جویانی را که برانگیختن انسانها را در قیامت انکار می کنند و می گویند چگونه اجساد خشک شده و استخوان‌های پوسیده دوباره زنده می شوند، به قدرت بی انتهای حق رهنمونشان نموده و در آیاتی از سوره مبارکه قاف خطاب به ایشان می فرماید: آیا به آسمان نگاه نکرده اند که چگونه خدا آن را برافراشته و آراسته است و اینکه خدا در برابر چشمشان زمین مرده را زنده و درخت خشک را بارور می کند؟ به تعبیر قرآن از هر گوشه که گیاهی می روید از وجود خدای حکیم و یگانه خبر می دهد. زمین های مرده و خشک و خالی از هر گونه آثار زندگی بر اثر نزول قطره های باران به حرکت در می آیند و باغ ها و دانه ها را می رویانند. نخل های بلند قامت با میوه های متراکم همه قوقای رستاخیز را سر می دهند. این جنبش عظیم و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر این واقعیت است که آفریدگار عالم می تواند موجودات مرده را بار دیگر حیات بخشد.
سلام ما را نسیم صحرا به عاشقان برسان. بیا و یارا دعای ما را به آسمان برسان. صبح و ترانه به کوچه باغ اناران، سبوی روشن صبحی به چشم سار باران، نبی صدای شبنم به روی برگ شقایق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق.
دوستان گرامی، بسیاری از مردم ایران در روزهای بهاری در کنار آداب و رسوم زیبای نوروزی سعی می کنند با سفر به نقاط مختلف سرزمین خود در زندگی روزمره خود تنوعی ایجاد نمایند. به همین دلیل نخستین روزهای بهاری را فرصتی مغتنم برای مسافرت و دیدار از نقاط مختلف سرزمین خود می دانند. از این رو در تعطیلات نوروزی شاهد بزرگترین حجم سفرهای بین شهری در ایران هستیم. سرانجام در 13 روز فروردین خانواده ها همراه با دوستان و بستگان آیین های سال جدید را با حضور در طبیعت و دیدار از زیبایی های طبیعت در بهار به پایان می رسانند. دوستان گرامی، عید نوروز کتاب معرفتی است که هر سال به روی اهل حکمت و بصیرت گشوده می شود تا جمال محبوب را در چهره شکوفه هایش نظاره کنند و با نو شدن جان و اندیشهشان با طبیعت هم نوا شوند و به جای زنگارهای کینه و دشمنی شکوفه های محبت و دوستی بنشانند. در حقیقت سال نو فرصتی است تا بار دیگر گذران عمر را یادآور خیش سازیم و در شور و شوق بهاری از اینکه گامی دیگر به انتهای فرصت زندگی نزدیکتر شده ایم غفلت نورزیم و قدر لحظات گرانبهای عمر خیش را بدانیم. جشن بزرگ نوروز مقدماتی دارد که از اواسط ماه اسفند آغاز می شود و در 13 فروردین با گردش در صحرا و دشت پایان می پذیرد. از رسوم معمول در ایران به هنگام رسیدن فصل بهار نظافت و پاکیزگی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود. در واقع پاکیزگی و زیبا کردن تمام خانه ها و فروشگاه ها و مراکز عمومی قبل از سال نو است. پاکی و نظافت همیشه یکی از امور پسندیده برای ایرانیان بوده، به ویژه اینکه اسلام نیز بر آن تأکید خاصی داشته و پیامبر گرامی اسلام آن را از نشانه‌های ایمان می‌شمارند. همچنین قبل از سال نو در اسفند ماه بازارهای شهرها مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی در تکاپو هستند، زیرا همه در نوروز می‌خواهند در زندگی خود تحولی ایجاد کنند و سال نو را با شادی و لباس نو آغاز کنند. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی سومین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان.
آرزو میکنیم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. یک بار دیگه سال نو و این بهار زیبا رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه حق باشید، دلتون شاد و خدا نگهدار. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. قاسم قسان تعریف می کند: روزی پدرم گفت در این دنیا قبل از یحیی خالد و بعد از او هنوز کسی به بخشندگی آنان نیامده است. به او گفتم برای چه این سخن را می گویی؟ مگر او چه کرده است؟ پدرم پاسخ داد چون هیچ کس مانند او هزار هزار درهم را در هوا نبخشیده است. پرسیدم پدر جان، بخشش در هوا چگونه است؟ پدرم خاطرش را این گونه تعریف کرد: زمانی برای یحیی خالد هزار هزار درهم آورده بودند و پول در خانه بود و هنوز به خزانه نبرده بودند. یحیی از دربار بیرون آمد و می‌خواست بر اسب بنشیند. عده‌ای از مستمندان آنجا منتظر نشسته بودند. یحیی خالد پرسید اینها کیستند؟ گفتند نیازمند هستند و به نان شب خود محتاجند. یحیی همانطور که سوار بر اسب می‌شد در زمین و هوا گفت آن هزار هزار درهم را به ایشان بدهید. و این گونه بود که این همه بخشش کرد و هنوز چون این چیزی از کسی نشنیدم. عالم فقیهی در شهری زندگی می کرد. در همسایگی او مردی بود که هر شب بساط عیش و نوش داشت. فقیه که هر شب به عبادت و مطالعه می پرداخت، سر و صدای بلند مرد مزاحم او بود، اما هیچ اعتراضی نمی کرد. مدتی گذشت و چندین شب پشت سر هم خبری از سر و صدای شبانه مرد نبود. مرد فقیه نگران همسایه شد و از اطرافیان احوال آن مرد را جویا شد. به او گفتند چند شب پیش پاسبانان او را در بازار دستگیر کرده اند و اکنون در زندان است. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه تهران. نامگذاری سال 1403 سال جهش تولد با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی. و ارسال پیام تبریکی رئیس جمهور اسلامی ایران به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه اول فروردین سال 1403 در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم با ایشان سخنرانی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی 1403 با تأکید مجدد بر موضوع اقتصاد و نقش مؤثر مردم در حل مسائل کشور فرمودند: اقتصاد مسئله اصلی کشور است. اگر اقتصاد کشور شکل مطلوب پیدا کند، می تواند در دین و دنیای مردم اثر داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند وحدت سیاست قطعی نظام از روز اول بوده است. نباید اختلاف سلیقه و اختلاف سیاسی سبب نفرت پراکنی شود. دشمن میخواهد شما را مایوس کند، شما پیش از او تلاش کنید. برای شکوفایی امید در دلهای جوانان بعضی از صداها را دشمن میخواهد به گوش آنها نرسد. شما علی‌رغم دشمن این صداها را به گوشها برسانید. ایشان تأکید کردند روز به روز جبهه مقاومت در غرب آسیا باید تقویت شود. تشکیل جبهه مقاومت برای مواجهه با ظلم مستمر جنایتکاران صهیونیستی است. مقاومت از توانمندی خود رونمایی کرد و همه محاسبات دشمن را به هم زد. ایشان فرمودند:
در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض میکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه میشود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر رو امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها. در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت و آمد کردند، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت و آمد کردند، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود در دیدار نوروزی مردم با ایشون در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره مقاومت فلسطین گفتند:
در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدن. حالا فهمیدن. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
دیدارهای نوروزی رهبر انقلاب در سالهای گذشته در حرم مطهر سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار میشد که امسال با توجه به تقارن آغاز سال 1403 هجری شمسی با ایام ماه مبارک رمضان در تهران برگزار شد. همچنین حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز سال 1403 ضمن تبریک عید نوروز به ملت ایران، به ویژه خانواده های ایثارگران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، سال جدید را سال جهش تولد با مشارکت مردم نامگذاری کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی، رهبر معظم انقلاب اسلامی با گرامی داشت یاد و نام شهدا و امام شهیدان و آرزوی بهره‌مندی ملت ایران از دو بهار طبیعت و معنویت، گاه گذری به شیرینی ها و تلخی های سال 1400 داشتند و گفتند:
نگاهی به سال 1402 که این لحظه به پایان رسید این سال بکنیم و نگاهی به سالی که وارد اون شدیم. سال 1402 مثل همه سالهای دیگر زندگی انباشته بود از شیرینی ها و تلخی ها، از خواسته ها و ناخواسته ها. این طبیعت دنیا و طبیعت زندگی است. در مسائل داخلی کشور پیشرفت های چشمگیر علمی، پیشرفت های فناوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی ها بود و خبرهای خوش بود. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز 22 بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردم دیگر جزو خبرهای خوش و خواسته های شیرین سال گذشته بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را از جمله خبرهای تلخ سال 1402 خواندند و افزودند:
حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان در اواخر سال، حوادثی که برای ماموران امنیت و حافظان امنیت در طول این ماه‌ها اتفاق افتاد، جزو حوادث تلخ بود و تلخ‌تر از همه حادثه غزه بود که جزو مسائل مهم بین المللی ماست. حادثه‌ای تلخ‌تر از او امسال ما نداشتیم.
رئیسی سال 1403 سال افزایش تولید خواهد بود. رئیس جمهور اسلامی ایران با تبریک سال جدید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان گفت سال 1403 سال افزایش تولید خواهد بود. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام تلویزیونی به مناسبت آغاز سال نو شمسی 1403 با برشمردن تحولات سال گذشته در حوزه های مختلف گفت سال 1402 سال پرفراز و نشیب همراه با حوادث مهم بود، هم شیرینی داشت و هم اتفاقات تلخ، اما برایند اتفاقات سال گذشته رشد ایران در همه بخش ها بود. رئیسی افزود
سال 1402 سال پرفراز و نشیب همراه با حوادث مهم، هم شیرینی ها و شگفتی هایی داشت و هم برخی از اتفاقات تلخ را، اما برایند اتفاقات سال رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش ها بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1402 را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند. همه تلاش دولت برای تحقق این شعار متمرکز شد. رشد اقتصادی در مجموع در سال 1402 بر اساس برآورد مرکز آمار حداقل 6% خواهد بود. الان 3 سال متوالی است که کشور رشدهای بالای 4% را تجربه می‌کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 کمتر از 1% بوده است.
رئیس جمهور اسلامی ایران گریز به تحولات منطقه و جنگ غزه هم زد و با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی و تحسین استادگی فلسطینیان در برابر دشمن صهیونیستی گفت زورگویان عالم از بروزترین بمب‌های سنگرشکن تا میلیاردها دلار پول در اختیار صهیونیست‌ها قرار داد تا 2 میلیون انسان در غزه را از بین ببرد، اما نتوانستند. همچنین رئیس جمهور اسلامی ایران با ارسال پیام به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک گفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، متن پیام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران با شرح زیر است: جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهور تاجیکستان، فرارسیدن رستاخیز طبیعت، گاه روش زمین و آغاز سال 1403 هجری خورشیدی را به ملت دوست و متمدن جمهور تاجیکستان تبریک و شاد باش میگویم. نوروز این آیین سراسری مهر کهن که ریشه در فرهنگ و تمدن غنی و هزاران ساله مردمان این پهنه باستانی دارد، میراث گرانبها و نشان از فضیلت و فرهنگی نیاکانی است که در حوزه تمدن نوروز میزیستند. پیام نوروزی پیام صلح و همزیستی مسالمت آمیز و نماد پیوند و آشتی است. امیدوارم با آمدن اعتدال بهاری و شکوفا شدن طبیعت و دیگرگونه زمین، خصایص نیک و پسندیده در دل و جانهای همه انسانها شکوفا گشته و پلیدی ها و ناپاکی ها از رفتار و کردار بشریت رخ ببندد و تحول ژرف در احوال آدمیان پدیدار گردد تا شاهد رشد و کمال جامعه بشری باشیم. استفاده از سلول درمانی برای درمان کمردرد. نخستین آزمایش سلول درمانی برای درمان کمردرد ناشی از تخریب دیسک و اوتوریس در پژوهشگاه رویان جواب داد. این از این روش درمانی برای درمان بسیاری از بیماری ها مثل ناباروری و ناراحتی های قلبی هم میتوان استفاده کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
کمردرد های ناشی از تخریب دیسک، بیماری که با افزایش سن و تغییر آب و پروتئین های قزروف های بدن رخ می دهد. این بیماران معمولا در مقابل داروها مقاومند و همین امر موجب افزایش درد و ساییدگی دیسک های کمر می شود.
ما در سیستم پزشکی چند دسته مختلف، خانواده های مختلف دارویی رو به کار میبریم. خب این داروها در بعضی از بیماران پاسخگو هستند، ولی بیمارانی هستند که به این دسته از داروها مقاومت نشون میدن و روند روال درمانی بهبودشون طی نمیشه.
حالا فناوران یک شرکت دانش‌بنیان در پژوهشگاه رویان توانستند با تولید موفقیت آمیز مرحله اول کارآزمایی داروی کیمیاسل را تولید کنند.
اهدا کننده باید از نظر تمام تست‌ها و اون قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که تایید شد ما مرحله آسپیراسیون یا همون جداسازی مغز و استخوان رو از فرد داریم، بعد وارد کلین روم میشه نمونه و در اونجا جداسازی کلون‌ها انجام میشه و بهترین کلون انتخاب میشه و بعد اون بهترین کلون در شرایط جی ام پی کش داده میشه، تکثیر انبوه میشه و با توجه به اون دوسنجی که صورت گرفته که برای چه بیماری‌های چه مقدار سلول مورد استفاده باید قرار بگیره، ما در قالب محصول اینها رو در واقع تولید محصول انجام میدیم.
مرحله اول کارآزمایی این دارو بر روی دو دسته از بیماران با نتایج مثبت به نتیجه رسیده است.
در 6 بیمار برای بیماری آرتریت روماتوئید و همچنین در 5 بیمار برای بیماران کمردرد ناشی از تخریب دیسک این محصول پیوند شد. و بعد از طول مدت درمانی که برای این بیماران عزیزمون طی شد، متوجه شدیم که این محصول کاملا بی خطر هست، قابلیت انجام و قابلیت درمان رو داره.
به گفته این مسئولان شرکت دانش‌بنیان، آمریکا، استرالیا و ژاپن پیشرو در تولید این داروی فناورانه بودند و حالا فناوران کشورمان هم در رده این کشورها منتظر توسعه و نتایج مرحله دوم کارآزمایی بالینی و توسعه آن در مراکز درمانی اند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران رئیس کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو رئیسیت کنفرانس خلع سلاح را بر عهده گرفت. سفیر ایران در ژنو در اولین نشست این کنفرانس با تشریح طرح‌ها و برنامه‌های ایران در دوران رئیسیت خود پرداخت و افزود ایران در کنار دیگر کشورهای صلح دوست و مخالف جنگ و خشونت، ارتقای صلح و امنیت بین المللی از طریق امهای تسلیحات کشتار جمعه با ویژه تسلیحات هسته‌ای را دنبال خواهد کرد. کنفرانس خلع سلاح که در سال 1978 میلادی ایجاد شده است، تنها نهاد مذاکرات چند جانبه بین المللی در حوزه خلع سلاح است که وظیفه مذاکره برای تدوین و انعقاد معاهدات بین المللی در این حوزه را بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با منظور انجام دادن بازی‌های با تیم عربستان در دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 بر ریاض رفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان با نقل از خاور، تیم ملی فوتبال تاجیکستان با هدایت گلا شکرزاده متخصص گرجستانی برای سومین بازی دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی مقابل تیم ملی عربستان سعودی وارد شهر ریاض شد. تیم ملی تاجیکستان شامل 25 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 10 هافبک و 4 مهاجم است که از این تعداد 23 نفر است با پیشنهاد نهایی خواهد پیوست. لازم به ذکر است که دیدار مقدماتی جام جهانی 2026 بین تیم‌های ملی عربستان و تاجیکستان در تاریخ 21 مرد در ورزشگاه دانشگاه شاه سعود از ساعت 23:59 دقیقه و وقت دوشنبه آغاز می شود. فیفا تیمی داوری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان را اعلان کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از مرحله انتخابی جام جهانی 2026 روز پنجشنبه دوم فروردین ماه سال 1403 از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال یوسوکو آراکو به عنوان داور و جونو میهایارا و کاتایو اوتانه با عنوان کمک های وی از ژاپن این بازی را قضاوت میکنند. هیروکویو کاسارات به عنوان داور چهارم برای این مسابقات انتخاب شده است. همچنین ناظران داوری از کشورهای مالزی و نماینده مسابقات از هند هستند. تفسیر سیاسی روز. بمباران مناطق از افغانستان از سوی ارتش پاکستان سبب تشدید تنش در روابط دو طرف شده است. به گونه ای که طالبان نیز اقدام به حملات تلف جویانه مرزی کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان، نیروهای مرزی این کشور در واکنش به حملات جت‌های پاکستانی چند پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار دادند. طالبان ادعا میکنند که در حمله هوای پاکستان زنان و کودکان کشته شدند، اما بنابر اعلام ارتش پاکستان حملات ضد مواضع گروه های تروریستی بوده و موج اخیر تروریسم در پاکستان از حمایت کامل کابل برخوردار است. روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان با انتشار بیانیه اعلان کرد با کمک طالبان افغانستان و تأمین تسلیحات زمانوی حوادث تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. علاوه بر این در حوادث فزاینده تروریستی در پاکستان شاهد روشنی از ورود تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان وجود دارد. پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 30 ماه گذشته مسئله تروریسم یکی از مهمترین موارد چالش‌زا میان پاکستان و طالبان بوده است. پاکستان ادعا میکند طالبان با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به تی تی پی در خاک افغانستان پایگاه داده و این گروه ها نیز از خاک این کشور حملات خود را در پاکستان سازماندهی و هدایت میکنند. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید در واکاوی تنش در روابط پاکستان و طالبان افغانستان دلایل مختلف قابل ذکر است که علاوه بر حضور تی تی پی در خاک افغانستان، تمرد و سرکشی طالبان از اسلام آباد است. این گروه های مولود پاکستان تلقی می شود و اکنون برای اسلام آباد بسیار سنگین است که بخواهد از فرامین و خواسته های پاکستان سرپیچی کند. اگرچه طالبان امیدوار بودند با تشکیل دولت جدید در پاکستان روابط دو کشور به سمت عادی‌سازی حرکت کند، اما حملات هوای ارتش پاکستان به مواضع گروه های تروریستی در خاک افغانستان نشان داد که اسلام آباد در موارد مسائل امنیتی هیچ تعارفی با طالبان ندارد و چنانچه این گروه ها خواهان حل تنش با پاکستان است، ابتدا باید تکلیف خود را با تی تی پی روشن نماید. برای ارتش پاکستان که خود را جز ارتش های قدرتمند منطقه می داند، نزد افکار عمومی این کشور باعث سرشکستگی است که در مهار یک گروه تروریستی ناتوان جلوه دهد. در هر حال پاکستان نگران است که کشورهای رقیب این کشور از گروه های تروریستی تحریک طالبان برای اعمال فشار بر اسلام آباد استفاده کند، زیرا این شایبه در محافل سیاسی و امنیتی وجود دارد که کشورهای رقیب منطقه از ظرفیت‌های همچون گروه‌های تروریستی به عنوان عامل فشار ضد یکدیگر استفاده می‌کنند که این تلقی عمدتاً میان پاکستان و رقبای سنتی همچون هند مطرح است. به همین دلیل پاکستان با حساسیت بیشتر حضور گروه‌های تروریستی تحریک طالبان را در خاک افغانستان پیگیری می‌کند. از این رو از دیدگاه پاکستان به توجهی طالبان به سرکوبی تی تی پی بازی در زمین رقیبان پاکستان ضد اسلام آباد محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروز اقشار مختلف مردم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه تهران، نامگذاری سال 1403 سال جهش تولد با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارسال پیام تبریکی رئیس جمهور اسلامی ایران به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت فرارسی نوروز باستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میرود و نمیرود نام تو از زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من نمی رود از سر من هوای تو
به فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من از کسی نام منو نشان